در پایان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه گفت که هیچ یک از آنها معتقد نیستند که اقدامات اخیر ایران نقض فاحش برجام است.
در حقیقت هم این افزایش قابل اغماض هست به دلیل اینکه تأثیری برای نزدیکتر شدن ایران به شرایطی که بتونه بمب بسازه نداره.
رئیس دادگاهی انقلاب استان تهران میگوید که احتمالاً پرونده فعالان محیط زیست یکی از جنجالی ترین پرونده های دادگاه انقلاب است.
متاسفانه در کشور ما چیزی که اصلا بهش توجه نمیشه قانون و متون قانونی هست. اگر به متون قانونی توجه شه بسیاری واقعا بیگناه شناخته میشن.
عفو بین الملل در بیانیه میگوید که بازداشتی های معترض به حجاب اجباری برای اعترافات تلویزیونی زیر فشار هستند. و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در پایان نشست وزرای امور خارجه این اتحادیه گفت هیچ یک از طرفین اعتقاد ندارند که اقدامات اخیر ایران نقض فاحش برجام است. او افزود که به همین دلیل طرفای اروپایی قصد ندارند تا بند مکانیزم حل اختلاف در برجام را فعال کنند. جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل، ساعتی پیش در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داد.
من فکر میکنم که اظهارات خانم موگرینی بیشتر در مورد این استش که افزایش غنی‌سازی از 3.67% به 4.5% یک افزایش قابل اغمازی هست، به شرطی که ایران حاضر باشه به تعهداتی رو که الان کاهش داده برعکس بکنه مسیرشو و برگرده در چارچوب برجام عمل بکنه. در حقیقت هم این افزایش قابل اغماز هست به دلیل اینکه هیچ تأثیری برای نزدیکتر شدن ایران به شرایطی که بتونه بمب بسازه نداره. در مرحله بعدی ایران میتونه 20% بکنه، ولی باز اون هم قابلیت کاربرد نظامی نداره و وقتی که به 90% برسه خطرناک خواهد بود. همینطور نگه داشتن میزان بیشتری از آب سنگین، اینها در شرایطی که روابط ایران با طرفهای برجام حسنه باشه و خوب باشه میتونه با مذاکره حل و فصل بشه. به نظر میرسه که در این مرحله فشار ایران برای اینکه تراکنش های نفتی رو در چارچوب این استکس وارد بکنن داره اثر میکنه و اگر یه همچین توافقهای بین ایران و اروپا صورت بگیره غنی‌سازی دوباره به سطح قبلی بر میگرده.
آقای روشندل، وقتی ایران اعلام کرد روز 18 اردیبهشت ماه که تصمیم داره از این مرز رد بشه، نگرانی هایی رو به دنبال داشت. وقتی که از این مرز رد شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اون رو تایید کرد، بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه این 3 کشور در مورد اون ابراز ناراحتی کردند. آلمان، انگلیس و فرانسه بیانیه روز یکشنبه منتشر کردند در این رابطه. شما تصور میکنید این به چه معنا خواهد بود؟
دقیقاً همینطوره. ببینید 3 کشور اروپایی به عنوان نماینده سایر کشورهایی که حالا به نوعی میخوان در یک مرحله نقش بازی بکنن، خواهان این هستن که ایران به تعهدات برجامی خودش وفادار بمونه و پایبند باشه به برجام. وزیر خارجه بریتانیا جانب مختصانه تری رو داره، ضمن این که میگه که سایر مسائلی که با ایران اختلاف دارن سر جاش هست، برجام رو میخواد حفظ بکنه. آلمان هم کم و بیش پایبندی ایران رو میخواد، اما موگرینی جانب واقع‌گرایانه تر رو نگاه میکنه و البته این دنیا فقط این 3 کشور یا کشور اروپایی نیستن. اون ما نقش سایر کشورهای منطقه به خصوص نتانیاهو رو در اسرائیل هم باید در نظر بگیریم که امروز حتی این دیپلماسی اروپا رو محکوم کرده به اون رو شکست دیپلماسی در واقع شکست خورده در برابر نازی‌ها قلمداد کرده و اینا همه جای نگرانی داره.
آقای روشندل، شما اشاره داشتید به اینستکس. خانم موگرینی هم در این نشست گفته که نشست خبری گفته که سهامداران این سازوکار مالی که همون اینستکس است در حال بحث پیرامون این هستند که نفت ایران رو در اون بگنجونن یا نه. شما تصور میکنید بالاخره عاقبت این اینستکس به کجا منتهی میشه؟
به نظر میاد اهرم فشار ایران علل اصول روی این هست که حداقل بخشی از معاملات نفتی رو بتونه در چارچوب اینستکس قرار بده. اون چی که تا جلسه بروکسل ما میتونیم راجع بهش بگیم این هستش که سران اروپا قبول کردن این رو در موردش صحبت بکنن و بحث بکنن و احتمالاً راه‌های عملی براش پیدا بکنن، ولی اون که مسلمه این نمیتونه جانشین صادرات وسیع نفت ایران باشه. ممکن است که یک راهی در اونجا پیدا بشه در حد محدودی اجازه بده که ایران تراکنش‌های نفتی رو هم در چارچوب اینستکس وارد بکنه و ازش بهره مند بشه، وگرنه برای ایران مرحله بازگشت از برجام باقی میمونه.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که هیچ یک از طرفین، یعنی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا، اعتقاد ندارند که اقدامات اخیر ایران نقض فاحشه برجام است. از جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان رادیو فردا بشنویم.
دوستان توجه کنید، الان در یه موقعیتی قرار گرفتیم. کوچکترین اخبار فقط کافیه بگن وزیر امور خارجه ایران با مایک پامپو از کنار هم رد شدن، ببینید چه آرامشی بازار پیدا میکنه. کافیه بگن ممکنه مذاکره کنن، ببینید چه آرامشی به بازار میدن، ببینید چطوری دلار و طلا میاد پایین. اونایی که منکر این میشن و با شدت میگن نه اصلا یه هم چیز نیست، اینا همون کاسبایی هستند که توی این موقعیت دارن سوء استفاده میکنن و کاسبی میکنن.
این جمهوری اسلامی وقتی اخبارها رو گوش میکنیم مرتب میبینیم یکی از مقامات خودشونو به زندان، حبس یا تبعید معرفی میکنه، ولی این چاره کار نیست. پیامی دارم که مقامات ایران به این حرف من گوش کنن، گر بخواهند در این شهر مست گیرن باید هرچه مقامات هست گیرن.
دبیر شورای عالی فضای مجازی به مردم دستور دادن که از گوگل بیاد بیرون، ولی ایشون نفرمودن خب کجا بریم. بریم تو سایت آقای خامنه‌ای.ir، بریم تو سایت کیهان.ir، تکلیف ما روشن کنیم. ما الان اومدیم بیرون، نمیدونیم کجا بریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره از سرگرفته شدن دادگاه فعالان محیط زیست، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران موسی غضنفرآبادی گفت که این پرونده احتمالاً یکی از جنجالی ترین پرونده های دادگاه انقلاب است. بشنویم از محمد زرقامی از رادیو فردا.
بیش از 500 روز بازداشت و 650 صفحه کیفرخواست پرونده فعالان محیط زیستی را در ایران به آن چیزی تبدیل کرده است که موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان تهران احتمال داده که این پرونده یکی از به گفته او جنجالی ترین پرونده‌های دادگاه انقلاب باشد. گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران، این دست گفته ها را فضاسازی رسانه‌ای می‌داند.
متأسفانه دادگاه انقلاب همه پرونده هایی که داشته فضاسازی کرده تو جامعه، پرونده هایی که مدارک واقعی و درستی توش نیست و اصلا قاضی میاد استناد میکنه به موادی که ممکن اصلا هیچ صدق نکنه در مورد اون متهم. گزارشی که اداره اطلاعات میده اون گزارش محور حکمی است که دادگاه صادر میکنه،
در حالی که خبرهای جسته و گریخته ای از برگزاری چند جلسه ای از دادگاه این گروه از متهمان منتشر شده، اما آقای غضنفرآبادی از محاکمه زود هنگام آنها خبر داده است. پرونده‌ای که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، هم به گونه‌ای بر وجود نکات و ابهامات در آن اشاره کرده است. هرچند او میگوید که گروه‌های کارشناسی ساعت‌های بسیاری موضوع را به دقت بررسی کردند. اما وجود اتهام‌های جاسوسی و امنیتی در کنار صدور احکام اولیه‌ای مانند افساد فی الارض برای برخی متهمان، آن را به پرونده‌ای حساس برای افکار عمومی تبدیل کرده است. به اعتقاد گیتی پورفاضل، اتهام جاسوسی اتهامی تعریف شده است و به سادگی نمی‌توان آن را به متهمی نسبت داد.
جاسوس و جاسوسی تعریف داره در قانون. میگوید کسی جاسوس هست که مدارک و اسناد طبقه بندی شده محرمانه کشوری رو در اختیار بیگانه بذاره. بنابراین اگر که چنین تعریفی در مورد شخصی که گرفته شده به عنوان جاسوس صدق نکنه، نمیتونه عنوان جاسوس بهش داد.
آنچه بر پیچیدگی های این پرونده افزوده اختلاف نظر مرجع تشخیص جاسوسی متهمان، وزارت اطلاعات و ضابط قضایی پرونده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر جاسوس بودن این بازداشت شدگان است. در حالی که وزارت اطلاعات میگوید سندی در دست ندارد که نشان از جاسوسی فعالان محیط زیستی بازداشت شده داشته باشد، اما سازمان اطلاعات سپاه بر جاسوسی این بازداشت شدگان اصرار میکند. تا آنجا که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق از این به گفته او حاکمیت دوگانه انتقاد کرده و آن را رویه‌ای غلط دانسته است. گیتی پورفاضل حقوقدان در تهران هم در تکمیل انتقاد این نماینده مجلس این رویه دوگانه را هزینه ساز می‌داند.
متاسفانه در کشور ما چیزی که اصلا بهش توجه نمیشه قانون و متون قانونی هست. اگر به متون قانونی توجه بشه بسیاری واقعا بیگناه شناخته میشن، به خصوص کسانی که به عنوان افرادی که اینها خلاف امنیت مملکت کار کردن یا نمیدونم تبلیغ علیه نظام کردن و اینجور استنادات کلیشه‌ای که به افراد داده میشه و به این بهانه اونها رو زندانی میکنن یا متاسفانه حتی گاهی اینها در زندان از بین میرن، به دلیل اینکه بعضی از ارگانها با هم دیگه اختلاف دارن، مردم در اینجا بچون مصالحه اینها قرار می
مراد طاهباز، سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه متهمان این پرونده هستند که از یک سال و نیم پیش همگی در بازداشت موقت به سر می‌برند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، به تازگی در دیدار با فعالان محیط زیست و در برابر پرسش‌های آنها درباره بازداشت شدگان این حوزه گفت که باید منتظر باشیم تا دادگاه نظر بدهد. علی مطهری در واکنش به این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه امیدها مبنی بر دادرسی عادلانه در این پرونده را که بیشتر رئیس جمهوری ایران مطرح کرده بود آشکارا منتفی دانسته است. گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران:
شخصیت قاضی در اینجا بسیار مهمه که قاضی به صورت قاطع بگه این مدارک و مستندات به هیچ عنوان صدق نمی‌کنه در مورد این متهم و رأی عادلانه خودش بده. مگر اینکه قاضی آدم ضعیفی باشه و بین این دو لنگ در، یعنی بین قوه قضاییه و اداره اطلاعات مونده باشه.
خانواده‌های بازداشت شدگان محیط زیستی میگویند که با گذشت بیش از یک سال از بازداشت این فعالان هنوز هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه ارائه نشده است. همچنان آنها از حق انتخاب وکیل محرومند و ماموران سپاه پاسداران به وکلای انتخابی اجازه ملاقات با متهمان را نمی‌دهند.
دادگاه فعالان محیط زیست. موسی قزم‌فرابادی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، میگه که پرونده این فعالان یکی از جنجالی ترین پرونده های دادگاه انقلاب احتمالاً باشد. از محمد زرقامی میشنیدیم. و اما عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد معترضان بازداشتی حجاب اجباری برای اعتراف تلویزیونی در ایران زیر فشار هستند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار آزادی فوری فعالان حقوق زن شده است. ایران تا شامگاه دوشنبه واکنشی به این بیانیه نشان نداده. گزارشی بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید گروهی از معترضان به حجاب اجباری که در ایران بازداشت شده اند در شرایطی نامناسب به سر میبرند. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده که حکومت ایران در تلاش برای واداشتن زندانیان فعال در زمینه حقوق زنان به اعترافات تلویزیونی است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره جزئیات بیشتر بیانیه آن سازمان و اقدام حکومت ایران در مورد بعضی مخالفان حجاب اجباری به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
بر اساس اطلاعاتی که به دست سازمان عفو بین‌الملل رسیده، مسئولان ایرانی با زیر فشار گذاشتن معترضان حجاب اجباری که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند، در تلاشند که اونها رو به اعترافات تلویزیونی وادار بکنند. قطع ارتباط این بازداشتی‌ها با دنیای بیرون، نگهداری اونها در حبس انفرادی بلند مدت و تهدید به بازداشت خانواده‌هاشون، از جمله رفتارهای غیر انسانیه که با این زنان معترض به حجاب اجباری صورت گرفته.
مسئولان ایرانی در روزهای گذشته با دادن هدیه‌هایی مانند گیره روسری به بعضی زنان رهگذر در خیابان‌ها روش تازه‌ای را برای تشویق به حفظ حجاب اسلامی و مقابله با آنچه بدحجابی می‌خوانند به کار گرفتند. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران می‌گویند اجازه نمی‌دهند فرهنگ حجاب در ایران آسیب ببیند و برای مقابله با بی‌حجابی اقدام می‌کنند. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل به دست کم 6 مورد از تلاش‌های تازه برای فشار بر فعالان زن اشاره شده است. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در این مورد توضیح می‌دهد.
عفو بین‌الملل دست کم 6 مورد از این گونه تلاش‌های سازمان یافته را از آغاز سال جاری خورشیدی شناسایی کرده و بر اساس اطلاعات ما اعترافاتی که مسئولان تلاش کردن از این زنان بگیرن اینه که مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری تکذیب بکنن، کمپین تاشنبای سفید برای مبارزه با قانون حجاب اجباری رو محکوم بکنن و مثلا ادعا بکنن که تحت تاثیر عوامل ضد انقلاب عمل کردن و از این بابت پشیمون.
مسئولان ایرانی میگویند مخالفان حکومت ایران به دنبال بی‌اعتماد کردن زنان به حجاب و تشویق به بی‌حجابی در مکان‌های عمومی هستند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه تازه خود گفته است حکومت ایران باید از مجرم‌انگاری مدافعان حقوق زنان دست بردارد و قانون حجاب اجباری را لغو کند. رها بحرینی
عفو بین‌الملل نسخه از بیانیه خودش رو همیشه به همراه بیانیه‌های دیگری که در ظرف یک دوره منتشر می‌کنه به مقام‌های ایرانی در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو می‌فرسته. درخواست عفو بین‌الملل از مقام‌های ایرانی اینه که به جای مجرم انگاری مخالفت با قانون حجاب اجباری تمام کسانی که به این دلیل بازداشت شدن رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن، قانون حجاب اجباری رو لغو بکنن، همه نهادهای حکومتی که در تهیه و پخش این اعترافات درگیر هستند، مسئول نقض حقوق این زنان و خانواده هاشون هستند و مقام های ایرانی باید از پخش اعترافات اجباری خودداری بکنند.
مجلس ایران نخستین بار در سال 1363 با تصویب قانون برای رعایت نشدن حجاب در مکانهای عمومی مجازات تعیین کرد. در این قانون آمده بود زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهند شد. طبق مقررات ایران زنان اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان موظف به رعایت حجاب شرعی در مکانهای عمومی هستند.
از فرهاد سلمانیان از رادیو فردا می شنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم که دیدگاهتون بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
من می‌خواستم در مورد صحبت اخیر روحانی که گفته مردم ما باید از ملت ژاپن یاد بگیرن که بعد از جنگ جهانی دوم چندین ساعت کار رایگان می‌کنن بگم که بله، ولی ژاپنی‌ها این ضرب المثل ما ایرانی‌ها رو الگوی خودشون قرار دادن که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورن. اما در مورد رژیم جمهوری اسلامی داستان یه جور دیگری هستش، چرا که مردم با خودشون میگن دیگران کاشتند و شما بردید کانادا، ما بکاریم که باز هم ببرید کانادا. هرگز.
اینا فقط یه فرانسه گروگان نداشتن، اونم که گرفتن. بالاخره اینا با کشورهای اروپایی مسئله دارن، هر کشوری باید یه گروگان اینا داشته باشن. یه فرانسه نبود، اونم که گرفتن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و شاید هم ترجیح بدید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122111 و بشنوید که به گزارش آژانس خبری مکریان در کردستان 5 کولبر در منطقه مرزی سردشت هدف مستقیم گلوله نیروهای مرزبانی قرار گرفتن که در نتیجه اون به گفته این آژانس خبری 1 کولبر کشته و 4 کولبر دیگر زخمی شدند. رادیو فردا در این باره با محمد ممندزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه سردشت گفتگو کرده است.
ساعت 10 شامگاه یکشنبه 23 تیر ماه در منطقه مرزی بیتوش از منطقه سرستان سردشت هدیه کولبر در مرز سردشت با اقلیم کردستان مورد هدف شلیک گلوله قرار گرفتند که کشته شدن یک کولبر و زخمی شدن 4 کولبر دیگر را در پی داشته. در مورد هویت کولبران زخمی شده و کشته شده، بهتر این که کولبران زخمی شده به بیمارستان مراجعه نمی کنند، چون اگر به بیمارستان مراجعه کنند بازداشت می شوند. اکثر کل بدن زخمی از مراجعه بیمارستان خودداری میکنند. با جهت مداوا به مراکز خصوصی و شخصی مراجعه میکنند. هویت کلبر کشته شده محمد ابراهیم‌زاده فرزند خضر میباشد. نامبرده متأهل هست که متاسفانه شهریور ماه سال گذشته هم برادر ایشان به نام ناصر در همین مرز مورد شلیک مسافین قرار گرفت و جان باخت.
آقای مامانزاده، ظاهرا قراره که گلوله به قصد کشت شلیک نشه. چگونه است که این کولبرها جان میبازن؟
تمام کولبران غیر مسلح هستند و عامل بارهای همچون سیگار، وسایل الکترونیکی و امثال آن هستند. از نظر قانون این اقدام آنها تجاوز به مرز حساب می شود. نحوه برخورد نیروهای مرزی ابتدا باید ایستاده شود، مرحله بعدی تیر هوایی شلیک شود، سپس مورد هدف تیراندازی واقع شود که باید از کمر به پایین باشه تیراندازی که به سمت آنها می شه و در صورت بازداشت باید به دادگاه معرفی شود. ولی متاسفانه اکثر موارد این مراحل تیمی نمی شود و هدف مستقیم گلوله قرار می گیرند و اکثر آنها منجر به فوت و در مواد منجر به نقص عضو می شود.
از محمد ممندزاده، خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه سردشت میشنیدید. شما فرزش دوستان گرامی صبر میکنید تا با حوصله و شکیبایی نوبتتون بشه و الان نوبت شماست. بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی، تیم ملی فوتبال زیر 23 سال یا امید ایران با تیم ملی بزرگسالان 1-1 مساوی کرد. در این مسابقه مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی ایران، در کنار زمین نبود و بازی را از بالا و روی سکوها تماشا می کرد. اما فرهاد مجیدی روی نیمکت قرار داشت و هدایت تیم ملی امید را عهده‌دار بود. گل‌های این مسابقه برای تیم ملی بزرگسالان توسط مهرداد محمدی و برای تیم ملی امید توسط ابوالفضل رزاق‌پور زده شد. مسابقه بدون حضور تماشاگر برگزار شد. فرهاد مجیدی، سرمربی تیم ملی امید، از مسابقه رضایت داشت و آن را یک بازی خوب توصیف کرد.
بازی خیلی خوبی بود. از آقای ویلموتس تشکر میکنم برای برگزاری این بازی. تیم بزرگسالان با جوانایی که دعوت شدن همشون خوب و عالی بودن. حتی یکی از بازیکناشون رو که من دیدم به درد تیم ملی امیدم میخوره، ازش میخوام دعوتش من بردو بعدی به تیم ملی امید. در کل بازی خوب و جونداری بود و تجربه خیلی خوبی بود برای جوانای ما.
اما آرش رضاوند، بازیکن تیم ملی بزرگسالان، توصیف دیگری داشت.
وضعیت خیلی گرچسبی نبود. خب نمیشد چون بچه‌ها تازه کنار هم دیگه اومدن. سه روز این اردو تشکیل شده بود. حالا به قول معروف یه سری تو بدنسازی بودن، یه سری تمرین نداشتن. خب این از کیفیت بازی خب مسلمه میآورد پایین‌تر میآورد.
از نکات جالب و حاشیه‌ای این بازی، خروج بازیکنان متعلق به باشگاه تراکتورسازی از ورزشگاه در پایان مسابقه با اتومبیل اختصاصی بود. خبرگزاری ایسنا می نویسد ملی پوشان تراکتور با ماشین اختصاصی ورزشگاه را ترک کردند و سوار اتوبوس تیم ملی نشدند. در تایلند و در مسابقات هاکی قهرمانی آسیا در بخش زنان، تیم ملی بانوان ایران در نخستین پیکار تیم ملی بانوان فیلیپین را 5-0 شکست داد. بانوان ایران در بازی‌های بعدی با قزاقستان، نپال و ازبکستان بازی خواهند داشت. در بخش مردان در مسابقه های هاکی قهرمانی آسیا، تیم ملی مردان ایران امروز سه‌شنبه به مساف بنگلادش خواهد رفت. و در آمریکا دور نهایی مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها که با شرکت 6 کشور از جمله ایران جریان داشت، با قهرمانی روسیه پایان یافت. تیم ملی والیبال روسیه در دیدار فینال که در شیکاگو برگزار شد، تیم ملی آمریکا را 3-1 شکست داد و برای دومین سال متوالی قهرمان لیگ ملت‌ها شد. بعد از آمریکا که دوم شد، لهستان سوم و برزیل در ردیف چهارم قرار گرفت. ایران و فرانسه به ترتیب پنجم و ششم. در پایان این مسابقات بهترین های لیگ ملت‌ها نیز اعلام و نام هیچ یک از بازیکنان ایرانی در فهرست اعلام شده دیده نمی‌شد. مت اندرسون از آمریکا عنوان ارزشمندترین بازیکن را کسب کرد. در سایر پست‌ها مثل دفاع‌های وسط، بهترین بازیکنان پشت خط زن، لیبرو و پاسور همه از کشورهای آمریکا، روسیه و لهستان بودند و از ایران نامی دیده نمی‌شد.
به 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه نزدیک میشیم، به پایان مجله نیمه شب میرسیم، اما اکنون برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسم‌فر رو خواهید شنید. شبی خوش و روز سه‌شنبه دلپذیری در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون و 00420221122112 رو از یاد نبرید.
نمای دور، نمای نزدیک.
هنوز 20 سالش تمام نشده بود که یکی از پرهیاهوترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر مدرن ایران را نوشت و برایش مهمترین جوایز روزگار خودش را دریافت کرد. نمایشنامه‌ای با نامی عجیب، پژوهشی ژرف و سترگ در سنگوارهای قرن 25 زمینشناسی یا 14 20 فرقی نمی کند. او عباس نعلبندیان بود، نابغه‌ای که دهه ها از زمانه خودش پیش روتر بود. تا قبل از 25 سالگی آثار دیگری هم خلق کرد که هر یک یا شاهکارهای بیتکراری شدند یا نمونه های درخشان از تلألو ذهنی بیقرار و جوشنده. بختیارش بود که بزرگی چون آربی اوانسیان، کارگردان نامدار و بیبدیل تئاتر آوانگارد ایران، او را با اولین اثرش کشف و حمایت کرد. با این حال قبل از انقلاب عامه روشنفکران زمانه متأثر از هژمونی تفکر رسوب کرده از چپ شوروی، آثار او را بی ارزش دانستند و به او بی‌اعتنایی کردند و بعد از انقلاب حاکمیت دینی که آثار او را فاسد و ضد دین می‌فهمید، نعلبندیان را آنقدر آزار داد تا در 41 سالگی در سال 1367 خود را خلاص کرد. به مناسبت سالگرد تولدش در تیر ماه 1326 از فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی دعوت کردم به این برنامه تا مروری کوتاه کنیم بر جهان عباس نعلبندیان. بخش بسیار کوتاهی از این گفتگو را اینجا میشنوید و نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه. یه نگاهی هست به آثار و زندگی عباس نعلبندیان. من اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که عباس نعلبندیان چه در نامهایی که برای نمایشنامه‌هاش برمیگزید و چه در شیوه بیان آثارش، فضاسازی‌های نمایشیش، زبان و به کلی همه اجزاء آثارش یک فصل متمایز در نمایشنامه‌نویسی مدرن ایران بود. شاخصایی که او رو از کسایی مثل بیضایی، ساعدی، رادی، نصیریان و دیگران متمایز میکنه دقیقاً چی بودند؟
میدونیم که نعلبندیان تحصیلات به اصطلاح هنری نداشت، حتی دیپلم هم نداشت. دکه روزنامه فروشی پدرش تو خیابون فردوسی کنار فروشگاه فردوسی کار میکرد. نخستین کارشو با داستان نویسی شروع کرد. در سال 1344 رضا سید حسینی کمک کرد و او رو معرفی کرد به مجله جهان‌نو که یکی از مجلات معتبر اون روزگار بود. یه داستانی از او چاپ شد به نام از 7.5 تا 9.5. اما اون چه او رو مشهور کرد نمایشنامه‌هاش بود. و اگر من بخوام از بارزترین یا میتونیم بگیم آشکارترین مشخصات کارا شروع کنم، یکی همونطور که شما اشاره کردین نام‌هایی بود که برای نمایشنامه‌هاش برمی‌گزید، نام‌های طولانی و غیر معمول. من چند تاشو میگم: پژوهشی ژرف و سترگ در سنگوارهای قرن 25 زمینشناسی یا 14 یا 20 فرقی نمی‌کند، یا صندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم، یا اون اسم مثلا شاهکارش ناگهان هازا حبیب الله، مات فی حب الله، هازا قتیل الله، مات به سیف الله، و مثلا قصه غریب سفر شاد شین شنگول به دیار آدم کشان و عمردان و جزامیان و دزدان و دیوانگان و روسفیان و کافکشان. خب میدین که اسامی رو یک کامیون میکشه، به بسیار طولانی هستن و از همون اول دارن میگن که من برای بازار نمی نویسم. یکی دیگه از باز ویژگی های بارز کارش اون رسم الخطش بود. میدونیم که مثلا صندلی رو سین می نوشت نه با سات، یا واو معدوده رو حذف می کرد، مثلا خواهم رو که وقتی ما میگیم خ و ب الف م این نوشت خ آ. اینا در واقع از همین اول نشون میده ما یه آدمی طرفیم که علیه نرم های موجود هستش. بعد یکی از مشخص ترین بارزه های کارش، حالا اگر وارد اثر بشیم، زبانش هستش. زبان آثار نقدبندیان در بهترین آثارش، من دارم میگم و در نمایشنامه هاش دارم میگم، حالا به داستان هاش کاری نداریم، در بهترین آثار نقدبندیان زبان یک زبان بسیار چند لایه است، زبان های گوناگونی رو کنار هم قرار میده. قبل از اون من یه نکته بگم، شما اشاره کردین که به جریان های تئاتری در اون زمان، ما در اون زمان اگر نگاه بکنیم، خب در دهه 40 و 50 گرایش های مختلفی در تئاتر ایران داشتیم که هر کدوم چشم‌اندازهایی به تئاتر ایران افزودن. مثلا غلام حسین سعدی در نمایشنامه هاش، باز میگم اینجا کاری به داستانش نداریم، تونست یک بیان دراماتیک نمایشی تئاتری برای طرح مسائل اجتماعی سیاسی پیدا بکنه، چون به دست های ورزی، رای باکل، رای بیکلا و دیگران که بسیار مشهور هستند. بهرام بیضایی در کارهای مثل پهلوان اکبر میمیرد، چهار صندوق و غیره، فرم های جدیدی رو در تئاتر ایران خلق کرد که این فرم ها هم ریشه در سنت داشتن، هم در تئاتر مدرن، و بعد تونست یک زبان آرکایک رو خلق بکنه به تدریج که در اوجش میرسه به نمایشنامه مرگی از فیگر که البته بعد انقلاب اجرا شد، اما این زبان آرکایک رو معاصر کرد. یا مثلا این بیژن مفید که میره زبان عامیانه رو در شهر قصه دراماتیزه میکنه. رادی داریم که خب حساب وضعیت اجتماعی تصویر میکنه. اسماعیل خلج داریم که با خلاقیت تونست برای لایه‌های حاشیه‌نشین شهری یک این زبان اینا رو دراماتیزه بکنه، و این بسیار کار مهمی بود. بعد از اون بر مثلا یک کسی داشتیم مثل اسکوری ها که اینها مثلا تئاتر رو به شیوه مکتب استانسلاوسکی اجرا میکردن، بیشتر هم خب تئاتر خارجی ترجمه شده اجرا میکردن، در نوعی از اجرا به اصطلاح تئاتر رو معرفی کردن. یا مثلا سمندریان داریم که میاد کارهای فرد دیدمان اینا رو ارائه میده، تئاتر اکسپرسیونیستی رو ارائه میده با معیارهای خیلی سطح بالا. اما اگر نگاه کنیم نقدبندیان در هیچ کدوم از این گرایش ها نمیگنجه، در واقع یک تنه خودش یک گرایش بود، گرایشی که متاسفانه اون این گرایش هایی که گفتم هر کدوم به هر حال دنبال روانی داشته حتی تو دهه‌های اخیر، اما گرایش نقدبندیان به دلایلی که خواهم گفت دنبال روانی نداشت.
عباس نقدبندیان شاید بیشترین چیزی که به ذهن مخاطبش متبادر میکنه مدرن بودن اوست. آنتونی گیدنز جامعه شناس سرشناس یک جمله‌ای داره که میگه از ویژگی‌های جامعه مدرن مخاطره‌آمیز بودن اونه. شاید اینو بشه تسری داد به مدرنیسم در هنر، کاری که عباس نقدبندیان میکنه. به نظر میاد کار عباس نقدبندیان در روزگار خودش بسیار مخاطره‌آمیزه.
ببینید وقتی به محتوا برسیم این بحث شما بیشتر آشکار میشه، اما حتی من میخوام از فرم شروع کنم. من ترجیح میدم بگیم بسیار آوانگارد بود، در اون دور پیشرو بود، اما این آوانگارد به مفهوم این نبود که قالب هایی را از غرب گرفته باشه. ما خب در اون زمان مثلا میگیم تئاتر ابزار بسیار آوانگارد بود در اروپا، در ایران هم اجرا میشد، در نظر گودو خیلی هم اجرای خیلی خوبی ازش به دست دادن در اون دهه. اما کاری که نقدبندیان میکرد در واقع این بود که تونست اون دستاوردهای تئاتر آوانگارد اون دوره رو که حتی در اروپا هم هنوز اصلا تا حدودی در میان روشن فکرها بود، نه در میان عامه در اون زمان، این رو تونست با مؤلفه های ایرانی، که مؤلفه های ایرانی رو بگیریم و یک بیان جهانی بهش بدیم. این کاملا متفاوت است با مثلا قصه روستا نوشتن و اینا. در این زمینه میتونیم بگیم که آوانگاردی بود که فقط مؤلف نبود، خلاق بود. زبانی که این در بهترین آثارش به کار میگیره یک زبان بین‌المللی است، یعنی چندین زبان گوناگون رو به خدمت میگیره. البته لازمه شناخت هست از این زبان ها، یعنی شما در آثار نقدبندیان میبینید که گاهی به شعر نزدیک میشه، در اینا همونجا زبان به اصطلاح لایه های حاشیه نشین، زبانی که زبان لومپن ها، زبان لایه های فقیر، زبان عامیانه میاد و در کنار این به خوبی تلفیق میشه، نه اینکه فقط کنار هم قرار میده. در این حال ما میدونیم مثلا یه دفعه زبان و متون کهن رو مثل کتاب مقدس، قرآن، متون عرفانی، ادبیات کلاسیک ایرانی رو میاره و در کنارش شما ارجاعات زیادی میبینید به ادبیات غرب، از دونکی شد بگیر تا مثلا فاست، تا بکت، تا شکسپیر، و بعد همه اینا یه دفعه میاد در کنار. مثلا یه دفعه اشاره میکنه در همون پژوهشی یک چیزی بود، خیلی چیز مبتذلی بود، منوچهر مطیعی برنامه داشت که در رادیو و بعدم در مجلات پاپولار به نام بر سر دوراهی مثلا که آدما می نوشتن من بر سر دوراهی، از این چیزا. اون هم یه دفعه وارد میکنه، یعنی برخی کلمات ادبی هستن، برخی نیستن، نداره. همه اینها رو در بهترین آثارش خلاقانه در کنار هم قرار میده و این بهش کمک میکنه که بتونه آدمهای گوناگون رو و لایه های مختلف تاریخ رو، تاریخ ایران رو، و بعد همچنین لایه های مختلف خرد فرهنگ های مختلف ایرانی رو در کنار هم یک ترکیب خلاقانه به دست بده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره آثار و جهان برساخته عباس نلبندیان به مناسبت سالگرد تولده. نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.